ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. به مجله شبانگاهی چهارشنبه 27 مرداد ماه 1395 برابر با 17 اوت سال 2016 میلادی خوش آمدید. من حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی. با سلام دوباره.
با درودی دیگر بار، روابط عمومی دادگستری استان خوزستان روز چهارشنبه از اعدام 3 نفر به اتهام شرکت در چند عملیات تروریستی در این استان خبر داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان، خبر اعدام این افراد را اعلام کرده است. به گفته به این افراد از متهمان اصلی پرونده حمله تروریستی در حمیدیه بودند و در چند عملیات در فروردین سال 94 نیز شرکت داشتند. رسانه‌های محلی پیشتر هویت این 3 نفر را قیس عبیداوی و برادرش حمید عبیداوی و پسر عموی آنها سجاد عبیداوی اعلام کرده بودند. محمد حلفی و مهدی سیاهی از دیگر متهمان این پرونده هستند که هر یک به 35 سال زندان در یزد محکوم شده و دیگر متهمان این پرونده به نامهای مهدی معربی و علی عبیداوی هر یک به 25 سال زندان محکوم شدند. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید استفاده این کشور از پایگاه هوایی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیست. خبرگزاری تاس به نقل از این منبع خود آورده است که بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال نقض قطعنامه سازمان ملل به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران بی‌پایه و اساس است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از احتمال نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران سخن گفته بود. بر اساس این قطعنامه تأمین، فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم ادوات جنگی به ایران برای استفاده یا در جهت منافع این کشور تا 5 سال پس از تصویب برجام ممنوع خواهد بود. در ایران دادستان کل کشور ضمن دفاع تلویحی از اعدام‌های دست جمعی زندانیان در سال 67 از انتشار فایل صوتی گفتگوی آیت الله منتظری با مقام‌های قضایی وقت به شدت انتقاد کرده و عوامل انتشار آن را به همسویی با گروه مجاهدین خلق متهم ساخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه با اشاره به این فایل صوتی اظهار داشت: در درون کشور جمهوری اسلامی می‌بینیم عده‌ای با سازی که اسرائیل و آمریکا و غرب و عناصر درون منطقه آنها می‌نوازند همراهی می‌کنند. این فایل صوتی که به تابستان 67 باز می‌گردد و خانواده آیت الله حسین علی منتظری آن را به تازگی منتشر کرده است، پرده از اعدام دست جمعی زندانیان مجاهد و مارکسیست در آن سال بر می دارد. آیت الله منتظری که آن زمان قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، در این فایل صوتی هیئت نمایندگان آیت الله خمینی را که عامل این اعدام ها بودند به شدت مورد عتاب قرار می دهد و آنها را جنایتکار می خواند. در خبر دیگر، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از همبستگی او با فرانسویان در جریان حملات اسلامگرایان در فرانسه تشکر کرد. به گزارش رویترز، آقای اولاند که خدا ناباور است، در سفر خصوصی خود به روم در واتیکان با پاپ فرانسیس دیدار و گفتگو کرد. او سپس مدت 10 دقیقه در کنار نیایشگاه کوچکی در کلیسای جامعه فرانسوی که به نماد یادبود قربانیان این کشور تبدیل شده به حالت احترام ایستاد. در جریان حملات اسلامگرایان تندرو در پاریس در ماه نوامبر گذشته 130 تن کشته شدند و یک کشیش 84 ساله نیز ماه گذشته در شهر سن اتین رواری توسط 2 مسلمان تندرو به قتل رسید. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. می توانید مشروع خبرها و گزارش ها رو هم روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی می اندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. پایگاه هوایی همدان را در اختیار بمب‌افکن‌های روسی گذاشتن برای حمله به مخالفان بشار اسد در سوریه با ادعاهای اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران آیا در تناقض نیست؟ گفتگویی درباره این اقدام جمهوری اسلامی.
اگر جمهوری اسلامی به تنهایی می توانست رژیم اسد رو نجات بده، طبعا به روسیه تمسکی پیدا نمی کرد.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسلیم نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان ابطال قراردادهای جدید نفتی شدند که در دولت حسن روحانی امضا شده است. این قراردادها به سود منافع ملی ایران است یا به ضرر آن؟ گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی.
ما حدوداً 180 میلیارد دلار احتیاج به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری رو کجا بدون سرمایه گذار خارجی کشور ما میتونه تامین بکنه؟
بعد از آنکه محمد رضا باهنر نماینده پیشین مجلس گفت پیامی برای میرحسین موسوی داده بوده است که در صورت عدم فعالیت سیاسی حصر او پایان خواهد یافت، میرحسین موسوی دریافت چنین پیامی را تکذیب کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی در این مجله. بر پایه ارزیابی‌های دولت آلمان، حزب حاکم ترکیه و رئیس جمهور این کشور از گروه‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه حمایت می‌کنند. گزارشی در این زمینه. و نگاهی به آخرین رویدادهای المپیک ریو، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که سوختگیری هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی همدان مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز این اقدام را خلاف قانون اساسی ندانسته است. و این اقدام در حالی صورت میگیره که جمهوری اسلامی ایران بسیار از اقتدار نظامی خود در سطح منطقه سخن میگه. در آغاز گفتگویی که با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم، از او پرسیدم که آیا اجازه دادن به هواپیماهای روسی برای استفاده از یک پایگاه نظامی در ایران به منظور حمله به مخالفان بشار اسد در سوریه با این ادعاهای اقتدار نظامی در تناقض نیست؟ مجید محمدی:
من معتقدم که در تناقض هست. اگر جمهوری اسلامی به تنهایی میتوانست رژیم اسد رو نجات بده، طبعا به روسیه تمسکی پیدا نمیکرد. سیاست جمهوری اسلامی نجات رژیم بشار اسد هست به هر قیمت. بنابراین اینها در این مسیر به هر اقدامی دست خواهند زد، از جمله تمسکی به روسیه. اما یک زمینه دیرینه داره و در بیان مقامات جمهوری اسلامی هم عنوانی که بهش میدن سیاست نگاه به شرق هست. جمهوری اسلامی تحول پیدا کرده از سیاست نه شرقی نه غربی به سیاست نه غربی، و در مقابلش هم بحث موازنه منفی دیگه مطرح نیست، بلکه بحث نگاه به شرق هست. این رو ما در استفاده از خدمات روسی، سلاح‌های روسی، تکنولوژی روسی، تحصیلات تکمیلی روسی، آموزش زبان روسی در دانشگاه‌ها و حتی استفاده از خبررسانی روسی در رسانه‌های جمهوری اسلامی کاملا میتونیم مشاهده کنیم. از اینکه صحبت می‌کنن از همپیمانی راهبردی، دقیقاً معنیش این هست که کاملا با سیاست‌های روسیه اینها در منطقه و در سطح بین‌الملل کاملا هماهنگی دارند.
آقای محمدی، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مجلس روز چهارشنبه گفته است که استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی همدان خلاف اصل 146 قانون اساسی است که میگوید استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوعه. ولی آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفته است که ایران هیچ پایگاهی در اختیار هیچ کشوری قرار نداده و اینکه با روسیه به عنوان متحد در مسائل منطقه مثل سوریه همکاری هست به این معنا نیست که پایگاه به روسیه داده شده از نظر نظامی. بحث قانونی این موضوع چگونه است؟ آیا واقعا متناقض هست با قانون اساسی ایران یا خیر؟
من معتقدم که متناقض هست. اول اینکه این موضوع، یعنی واگذاری حالا چه موقت چه طولانی مدت میان مدت مدت یک پایگاه نظامی به یک دولت خارجی در جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده. این برای اولین بار داره صورت میگیره. به متن قانون اساسی هم اگر ما نگاه بکنیم، اصل 146 شمول و جامعیت داره و قید هرچند که این اصل ذکر میکنه برای استفاده حتی صلح‌آمیز از واگذاری پایگاه نظامی، دقیقا نشون میده این شمول رو. این شمول رو نمیشه با توجیهاتی مثل سوختگیری که در واقع هدف گذاری رو توضیح میده، یا با موقعیت سوق الجیشی جمهوری اسلامی که بحث نزدیکی به مواضع داعش رو نشون میده، یا با همپیمانی راهبردی نمیشود این شمول و جامعیت رو نقض کرد.
بنابراین با این مخالفت‌های جسته و گریخته‌ای که با این موضوع در ایران شده، به اعتقاد شما این وضع چه سرانجامی خواهد داشت و این مخالفت‌ها نتیجه‌ای خواهد داشت یا خیر؟
من فکر نمی‌کنم این مخالفت‌ها نتیجه‌ای داشته باشه، چون حتماً این موضوع با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده. مشخص نیست دقیقاً که شورای امنیت ملی در این زمینه چه مصوبه‌ای داشته، آیا داشته یا نداشته، صحبت‌ها متناقض است. اما در اینکه آقای خامنه‌ای با این موضوع حتماً موافق بوده، در این شکی نیست، و صحبت‌هایی هم که دست گریخته صورت می‌گیره، اینها به نظر من تأثیری در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
نظرات مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین رابطه، در رابطه با پایگاه همدان میشنویم و این مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
روسیه با اینا چه همکاری میکنن؟ اینا هر چی میگن دروغه. این یه توهم بزرگه. اینا مردم مسخره کردن، همه رو گیر آوردن، دنیا رو گیر آوردن با این حرفا. چه همکاری با اینا میکنن؟
ما از کویت و بحرین به علت تحت حمایت آمریکا بودن انتقاد کرده و میکنیم. حالا خودمون با این نقشه پهناور باید زیر بلیط روسیه باشیم. واقعا شرم‌آور است.
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آبهای گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
آقای علی لاریجانی، شما که ادعا میکنید که ایران هیچ گونه پایگاه نظامی به روسیه نداده است، لطفاً میشه که کمی بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که پایگاه نظامی نوژه همدان اگر که پایگاه نظامی نیست پس چیه؟ و روس‌ها با جنگنده‌هاشون اونجا چه کار میکنند؟ آیا مشغول حلواسازی برای ملت بیدفاع سوریه‌اند؟
ایجاد پایگاه نظامی روسیه در پادگان نوژه در ایران بهترین گزینه در برابر رئیس جمهور نفوذی شیخ حسن روحانی میباشد. و به شیخ حسن باید گفت آمریکا دیگر کدخدای جهان نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221 21 12 21 12.
نظر شما دوستان درباره استفاده از روسیه، استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان برای حمله به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با پیامگیر تلفنی شماره 20420221122112 20420221122112 و میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، ایمیل و پیامک هم با ما تماس بگیرید. ساعت 22:14 دقیقه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. چند روز بعد از اون که محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرای ارشد پیشین مجلس شورای اسلامی گفت که پیامی برای میرحسین موسوی داده، این رهبر معترضان به نتایج انتخابات 88 اعلام کرد که چنین پیامی دریافت نکرده است. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی در دیدار با دخترانش گفته است خوب است آقای باهنر هنگام مصاحبه یا سخنرانی به پوستر مهم دروغ ممنوع هم فکر کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا ملکی بشنوید.
میرحسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز با تکذیب دریافت پیام از محمد رضا باهنر او را تلویحاً به دروغگویی متهم کرده است. به گزارش وبسایت کلمه که توسط نزدیکان میرحسین موسوی اداره می شود، آقای موسوی در یک ملاقات که روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه انجام شد، با اشاره به یکی از پوسترهای سال 88 با عنوان دروغ ممنوع گفته خوب است آقای باهنر هر موقع قصد سخنرانی یا مصاحبه دارد به پیام آن پوستر برآمده از مردم فکر کند. محمد رضا باهنر دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری وابسته به طیف موسوم به اصولگرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران گفته اخیراً برای میرحسین موسوی پیغام داده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما به گفته او میرحسین موسوی نپذیرفته است. او هیچ اشاره‌ای نکرد که این پیام از چه طریق و چه زمانی برای میرحسین موسوی ارسال شده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میگوید واکنش میرحسین موسوی به ادعای محمد رضا باهنر بیانگر ایستادگی او بر خواسته هایش است.
واکنش معنیدار آقای میرحسین موسوی به ادعای آقای باهنر مهم هستش، به این جهت که هم مجدد مرزبندی میکنه با اقتدارگرایان یا محافظه‌کارانی که باوری به استانداردها و لوازم دموکراسی ندارن و همینطور ادعاهای خلاف واقع مطرح میکنن و تحریف حقیقت میکنن و همین که نشون میده که به هر حال آقای میرحسین موسوی همچنان بر یک خطوط فارغی ایستاده که اون خطوط فارغ چنان که اشاره کرده به اون پوستر مشهور دروغ ممنوع، تفکیکی میان مطالبات جنبش سبز، ادعاهایی که آقای موسوی و سبزها داشتن در رابطه با انتخابات 88 و ادعاها و صحبتهایی که طرف مقابل مطرح میکرد، چه در مورد نتایج انتخابات 88 و چه تا امروز که در صحبتهای آقای باهنر هم مشهوده.
پس از ادعای محمد رضا باهنر، دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری علی مطهری، نائب رئیس مجلس ایران، هم روز چهارشنبه گفت دو سال پیش از طریق یکی از دختران میرحسین موسوی برای او پیغام داده و از او پرسیده است که در صورت آزادی چه خواهد کرد. به گفته علی مطهری، پیغام محصوران حاکی از حمایت آنها از وحدت ملی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده و در آن هیچ نشانی از اعتراض یا تفرقه وجود نداشت. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میگوید هسته مرکزی قدرت در ایران تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز را نوعی عامل تهدید میداند.
صحبت آقای مطهری میتونه شامل این نکته مهم باشه که به هر حال آقای موسوی دنبال یک راه خروج معقول و منطقی هست، در صورتی که طرف مقابل آمادگی عقلانی و درک صحیح از شرایط سیاسی اجتماعی رو داشته باشه. متاسفانه به نظر میرسه که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه آقای خامنه‌ای نه تنها اراده‌ای و تمایلی به حل و فصل این بحران ندارن، بلکه تغییر وضع رهبران جنبش سبز رو هم با توجه به اقتدار غیر دموکراتیک خودشون نوعی عامل تهدید ارزیابی میکنن در شرایط کنونی ایران و البته منطقه.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، همچنین گفت اینکه یک طرف قضیه در حصر باشد و اجازه دفاع نداشته باشد و از طرف دیگر مرتباً اتهام‌هایی به آنها وارد شود، اقدامی منصفانه و جوانمردانه نیست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترض به حاکمیت در جریان وقایع سال 88 هستند که بیش از 2000 روز است بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند.
گزارشی بود از رویا ملک. روز چهارشنبه 27 مرداد 43 تن از نمایندگان مجلس نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دادند که به موجب آن از دولت حسن روحانی خواسته میشه قراردادهای جدید نفتی رو باطل کنه. قبلا هم نمایندگان یک طرح دو فوریتی آماده کرده بودند که در صورت تصویب دولت مکلف به ابطال قراردادهای تازه نفتی میشه. نمایندگان میگن که این قراردادهای تازه موسوم به IPC دخالت سرمایه گذاران خارجی در امور نفتی ایران رو افزایش میده و این برخلاف مصالح و امنیت ملی ایرانه. سمیرا قرایی در گفتگویی با جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیده است که آیا نمایندگان این اختیار را دارند که برخلاف رأی هیئت وزیران جلوی انعقاد چنین قراردادهایی را بگیرند. جمشید اسدی:
حتی پیش از اون که چنین توماری با امضای 43 نفر تحویل رئیس مجلس داده بشود، مدت‌ها بود که اصولگرایان و دلواپسان اظهار نگرانی میکردن از سیاست‌های نفتی دولت آقای روحانی. روشن است که اگر چنین امضایی به تصویب اکثریت مجلس برسه، دولت موظف است که این را که قانون میشود مورد اعتنا قرار بده و نمیتونه چنین قراردادهایی رو امضا بکنه. در حقیقت مسئله نفت و قراردادهای بزرگ یکی از ارگانهای شالوده جمهوری اسلامی است از همون آغاز که اینها یا نمیشود یا باید با تصویب مجلس باشه. در پاسخ به این پرسشگاه یا میتونن نمایندگان مجلس در صورت موفقیت جلوی یک همچین قراردادهایی رو بگیرن؟ بله میتوانن، به لحاظ قانونی که وجود داره.
آقای اسدی، مسئولان نفتی معتقدند که قراردادهای جدید، قراردادهای موسوم به IPC، مدل اصلاح شدگی قراردادهای بای بک یا خرید خدمتند و این نوع قراردادها در سالهای پایانی دهه 70، سالهای آغازین دهه 80 با شرکت‌های بین‌المللی بسته شده برای توسعه میادین نفتی و گازی. این قراردادهای جدید چه جزئیاتی داره که نمایندگان رو اینطور به واکنش واداشته؟
ببینید، واقعا جای تأسفه که نمایندگان چنین موضعی میگیرن. آنچه که منافع ملی ما رو به شدت به خطر انداخته است این است که صنعت نفت و گاز ما افول کرده و سهم خودش رو در بازار از دست داده است. باز پس گرفت سهم بازار در این شرایط بسیار مشکله، چون رقبا هم از کار ننشستن و به شدت فعالیت میکنن. ما بسیاری از میدانهای نفتی و گازی مشترکی که داریم در حقیقت داریم با همسایگان خودمون میبازیم. آقایان نماینده باید به این منافع ملی هم فکر بکنند. به دولت آقای روحانی انتقادی هستم، اما این سیاست نفتی که دارن پیش میبرن در راستای کلی منافع ملی ماست و این باید پشتیبانی از اون کرد. تا اونجایی که من اطلاع دارم، تا اونجایی که میتوانستند منافع ایران رو مورد اعتنا قرار دادن. اگر با شرکتی قرارداد ببندن و اون شرکت بگرده در یک سرزمینی در ایران و نفت پیدا نکنه، تمام هزینه‌هاش به عهده خودشه. خب این کجا با منافع ملی ما تضاد داره؟ و بعد این حالا اگر به نفت برسه، تولید نفت مال ایرانه و او باید در بازار بفروشه. بدیهی است که باید بخشش رو بده به کسی که در این مورد حفاری کرده و این کار کرده. حتی من معتقدم به همون اندازه کشف نفت و استخراج نفت، آوردن فناوری‌های نو و روزآمد به ایران از مهمترین عواملی است که منفعت ایران رو در نظر میگیره. ما حدوداً 180 میلیارد دلار احتیاج به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری کجا بدون سرمایه گذار خارجی کشور ما میتونه تامین بکنه؟
نظرات جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی در پاریس را میشنیدید درباره قراردادهای نفتی موسوم به IPC.
من برای یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا
ایریل هستن، منم کارادا توپولسی. مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بر پایه تشخیص و ارزیابی دولت آلمان، حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه از گروه‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریستی در خاور نزدیک و خاورمیانه حمایت می‌کنند. این موضوع رو دولت آلمان در پاسخ به پرسش محرمانه‌ای که به درخواست حزب چپ این کشور صورت گرفته در میان گذاشته و شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان هم اون رو منتشر کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
از دید و نگاه دولت آلمان به نوشته شپیگل آنلاین، پیوند و رابطه‌ای میان دولت اردوغان و سازمان‌های تروریستی از جمله حماس وجود دارد. حمایت از این دست از سازمان‌ها در خاور نزدیک و میانه بر پایه ارزیابی و برآورد دولت آنگلا مرکل سیاست آگاهانه ای است که چند سالی است فعالانه از سوی دولت ترکیه و شخص اردوغان دنبال می‌شود. دولت آلمان اینطور مدلل ساخته که از 5 سال پیش به این سو سیاست داخلی و خارجی ترکیه گام به گام رو به اسلامی شدن نهاده و کم کم این کشور بدل به کانون اصلی عملیات گروه‌های اسلامگرای منطقه شده. بنابر ارزیابی دولت آلمان، ابراز همبستگی بیشمار و حمایت از گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین، حماس و گروه‌های مسلح اسلامگرای مخالف دولت سوریه خود نشانه دیگری از حمایت حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه از این گروه هاست. دولت آلمان در پاسخ به پرسش محرمانه حزب چپ‌ها در بوندستاگ مجلس این کشور به ارسال سازوبرگ نظامی از سوی دولت ترکیه به گروه‌های اسلامگرا در سوریه هم اشاره و سپس از حماس یاد کرده و گفته این سازمان در ترکیه به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین محسوب می‌شود و اردوغان اسماعیل هانیه رهبر حماس را همواره به گرمی پذیرا شده. از این رو دولت آلمان معتقد است پیوند و رابطه تنگاتنگی میان رئیس جمهور ترکیه و گروه حماس وجود دارد. سازمان حماس اداره غزه را در دست دارد و 13 سال است نامش در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان که به انتشار ارزیابی دولت آنگلا مرکل درباره مناسبات ترکیه با گروه‌های اسلامگرا در منطقه پرداخته، همچنین یادآور شده این ارزیابی‌ها بر پایه اطلاعاتی است که سازمان امنیت خارجی آلمان به دست آورده و نمی‌بایستی علنی می‌شد. در ضمن دولت آلمان این ارزیابی‌ها را به گزارش روزنامه‌ها با وزارت خارجه این کشور هم در میان نگذاشته بود. به همین خاطر رولف موتسنیش، معاون فراکسیون سیاست خارجی و دفاعی مجلس آلمان، در گفتگو با این شبکه رادیو تلویزیونی انتشار این دیدگاه‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته علنی شدن این گونه ارزیابی‌های حساس دولتی می‌بایستی با وزارت خارجه هم در میان گذاشته می‌شد. او ضمن ابراز نگرانی پیشبینی کرده که انتشار دید و نگاه دولت آلمان نسبت به روابط ترکیه با گروه‌های اسلامگرا واکنش‌هایی نیز از سوی آنکارا به دنبال داشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
المپیک ریو 2016.
می‌رسیم به رویدادهای المپیک همراه با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا که همراه ما هست در استودیو. با درود آقای رستم‌پور، چطوره که از دو میدانی شروع کنیم و پرتاب چکش؟
درود بر شما جناب آقای فاطمی، همچنین شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش. امروز هم نمایندگان ایران مسابقه داشتند در برخی رشته‌ها. در دو و میدانی دو نماینده پرتاب چکش ایران رقابت کردند که نه تنها صعود نکردند به دور بعد، که خب انتظار صعود هم چندان از اونها نمی‌رفت، اما از رکوردهای شخصی خودشون حدود 10 متر فاصله داشتند که این مسئله با انتقادات زیادی مواجه شده، مبنی بر اینکه چطور ممکنه ورزشکاری اینقدر در المپیک با رکورد شخصی خودش فاصله داشته باشه. حالا خود اونها هم در این زمینه پاسخگو بودن و کاوه موسوی گفته که دلیلش فقط مسئولینی هستند که منو رها کردن، فراموشم کردن، قبل از المپیکش برنامه‌ای برام نداشتن و اونها باید جواب بدن که چرا این اتفاق افتاده. به هر حال نتیجه بسیار ضعیفی در کارنامه دو نماینده ایران در ماده پرتاب چکش به ثبت رسید.
آقای رستم‌پور، اتفاق غیر منتظره دیگه هم امروز افتاد و حذف فرزان آشورزاده بود در تکواندو.
یه فیلمی هم از فرزان منتشر شده بعد از مسابقه که داره گریه میکنه، بسیار ناراحته و میگه که بدترین روز عمرم بود. خب به هر حال او قهرمان دنیاست، نفر اول رنکینگ جهانی، چگونه مغلوب نفر 80 رنکینگ میشه؟ پرسشیه که مربیای تیم ملی در این خصوص گفتن او استرس داشته. خب این طبیعیه، در المپیک ورزشکار استرس داره، اما از قبل که مشخص بود چه راهکارهای اونا به کار بستند که حداقل مقابل نماینده مراکش این استرس باعث شکست نماینده ایران نشه. این موضوع هم از جمله سوالاتی است که برای کاروان ایران خیلی آسیب زننده بوده و پاسخ مشخصی مسئولین کاروان ایران براش ندارن که چرا در زمینه روانشناسی و روحیات ورزشکاران و این موضوع که در المپیک‌های قبلی هم خیلی باعث شکست شده برای ورزشکاران ایرانی، چرا اونها هیچ تدبیر مشخصی نداشتن؟
آقای رستم‌پور، در مورد ماجرای عجیب بهداد سلیمی هیچ تحول تازه‌ای رخ داده و به چه صورت در اومده این قضیه؟
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرد که شکایت نامه‌ای رو به دادگاه عالی ورزش